ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می رسانم. مراسم تشییع پیکر سید قاسم موسوی قهار، مداح و مناجاتخوان برجسته کشورمان صبح فردا سه‌شنبه از محل خانه مداحان واقع در چهارراه فخرآباد به سمت حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار می شود. سید قاسم موسوی قهار، مداح و شاعر گرانقدر کشورمان، صبح امروز پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری در بیمارستان طوس تهران به لقاء الله پیوست. مراسم ختم آن مرحوم هم روز پنجشنبه 21 آذر از ساعت 14 تا 15:30 در مسجد بلال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور خانواده آن مرحوم، ملت شریف ایران، همکاران رسانه ملی، قاریان و مداحان برجسته کشورمان برگزار می شود. استاد سید هاشم موسوی قهار، شاعر، مناجات و نوحه خوان برجسته کشورمان، با آوا و صدای دلنشین خود در بسیاری از برنامه‌های مذهبی رادیو و تلویزیون شرکت کرده بود. استاد موسوی قهار دارای طبع شعر و صاحب تألیفات در زمینه‌های دینی و مذهبی بود. از جمله گنجینه‌های صوتی ماندگار وی قرائت ادعیه ماه مبارک رمضان و دعای سماط است. استعفای یک خبرنگار آمریکایی در پی خودداری مسئولین هفته‌نامه نیوزویک از چاپ یک مقاله افشاگرانه. این خبرنگار در مقاله اظهارات مقامات آمریکایی را درباره حمله شیمیایی دوما در سوریه زیر سوال برده بود. این خبرنگار که طارق حداد نام دارد، در یادداشت اعلام کرده دیروز پس از مواجه شدن با ممانعت از افشای اطلاعاتی که باید در نامه درز کرده سازمان منع تسلیحات شیمیایی منتشر می‌شد، نیوزویک را ترک کرده است. این خبرنگار همچنین مدعی شده که پیامکی تهدیدآمیز از سوی مسئولین هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک دریافت کرده است که او را تهدید به پیگیری قضایی کردند. طارق حداد قول داد این سند را در اولین فرصت بدون افشای اطلاعات محرمانه منتشر کند. پیشتر ویکی‌لیکس اعلام کرده بود گزارش اولیه سازمان منع تسلیحات شیمیایی درباره فقدان هر گونه عامل اعصاب در نمونه‌های برداشت شده در شهر دوما تحریف شده است. این سازمان نامه یکی از اعضای سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی را به موافقش منتشر کرد که در آن موضوع نگارش دوباره گزارش درباره حمله شیمیایی ادعایی 7 آوریل 2018 در این شهر سوریه مطرح شده بود. این حمله ادعایی به عنوان بهانه‌ای برای حملات غربی‌ها به سوریه مورد استفاده قرار گرفت. با تشکر از توجه و همراهیتان.
صدای آشنایی با دلم یه همزبونی، با تو آرامش میگیرم، تو مثل بارون میمونی، با تو حتی خاطراتم تو دل من زنده میشه، دوست دارم روزای خوبم با صدای تو شروع شه. وقتی تنها دسته میشی واسه من آروم جونی، لحظه لحظه با تو شادم، خیلی خوب و مهربونی، برای هر سن و سالی یه صدای دلنشینی، موج عشق و شور و شادی چقدر به دل میشینی. رادیو ایران، رادیو ایران.
شب بر شما خوش. ازتون دعوت میکنم در این فرصت تکرار رهاورد رو بشنوید.
رهاورد به نام او که بخشایشگر است و مهربان. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم و دعوتتون میکنم در جمع شنوندگان برنامه رهاورد بشید. در مجله علمی رهاورد اطلاعات مختلفی در حوزه دانش و فناوری توسط کارشناسان و محققان ارائه میشه که امیدواریم توجه شما رو جلب کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره استفاده از نانوشیمی سبز برای ذخیره سازی گاز هیدروژن صحبت بکنیم. پژوهشگران دانشگاه کاشان نانوساختارهایی رو تولید کردن که میتونه برای ذخیره سازی گاز هیدروژن به عنوان سوخت پاک استفاده بشه. این نانوساختارها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست با استفاده از یه روش آسان، مؤثر و سبز ساخته شدن و پایداری مناسب هم دارن و به طور مطلوب مفید و مؤثری قابلیت استفاده در فرآیند ذخیره هیدروژن به عنوان سوخت پاک رو دارن. توی این کار تحقیقاتی با کاربرد روش‌های شیمی سبز نانوساختارهایی ترکیب شدن که میتونن برای ذخیره‌سازی گاز هیدروژن مورد استفاده قرار بگیرن. هیدروژن به عنوان یک سوخت پاک میتونه در صنایع مختلف مثل تأمین سوخت خودروها جایگزین سوختهای فسیلی بشه. با توجه به دو تا چالش عمده آلودگی‌های محیطی ناشی از سوختهای فسیلی و کمبود این منابع انرژی در سال‌های آینده، تهیه نانوساختارهایی که بتونن در زمینه تولید انرژی‌های جایگزین به کار برن اهمیت زیادی پیدا کرده. بیشترین مصرف هیدروژن هم در صنایع نفت و پالایش گازه. این گاز عمدتاً به عنوان یک خوراک جانبی، ماده شیمیایی حد واسط و یا حتی به عنوان یک ماده شیمیایی خاص مورد استفاده قرار میگیره. همچنین در سراسر دنیا طراحی وسایل نقلیه‌ای که از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده میکنن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته. تولید نانوذرات به روش‌های شیمیایی هم خودش یه عاملی برای ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی به شمار میره. به خاطر همین بهتره برای کمک به محیط زیست با استفاده از روش‌های شیمی سبز به تولید نانومواد مصرفی پرکاربرد اقدام کرد. توی این طرح در بخشی از فرآیند تولید نانوساختارها عصاره موز جایگزین مواد شیمیایی شده. دکتر سحر زینتلو از محققان این طرح درباره مزیت‌های این فناوری گفته توی این طرح نانوساختارهایی با استفاده از یه روش سبز تهیه و شرایط بهینه تولید اون معرفی شده. توی این فرایند از عصاره موز به عنوان یک سوخت جدید برای اولین بار استفاده شده. وقت گیر نبودن این روش، نیاز نداشتن به دستگاه‌های خاص و گرون قیمت و شرایط ویژه و سخت، بازده و خلوص بالای محصول از جمله مزایای طرح مورد نظره. از طرف دیگه نانوساختارهای توریدی کارایی بالا و قابل توجهی برای ذخیره هیدروژن دارن و با هدف پیدا کردن یه راه آسون و قابل انجام برای تهیه نانوساختارهای یک نواخت با اندازه مناسب، با درجه تخلخل بالا و از همه مهمتر محصولی با کارایی مطلوب برای استفاده در صنایع انرژی مناسبه. دکتر زینتلو ضمن اشاره به این نکته که این طرح قابلیت تجاری سازی رو هم داره گفته که نتایج این پروژه قابلیت تجاری شدن داره. الان طرح در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده و برای دست پیدا کردن به تولید صنعتی یک سرمایه گذار برای حمایت مالی لازمه. به اعتقاد زینتلو کاهش هزینه در تولید محصول، افزایش سرعت در فرایند ذخیره هیدروژن و کاهش آلودگی حین تولید محصول با کارایی ذخیره هیدروژن به عنوان سوخت پاک از ویژگی‌های بارز این فراینده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه نانوتکنولوژی هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از مباحث مهم در کل دنیا است. تا به حال فعالیت‌های مفیدی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور ما هم به ثمر رسیده. تدوین استانداردهای مصرف انرژی، ایجاد و توسعه آزمایشگاه ملی صرفه‌جوی انرژی، تهیه نرم‌افزارهای مشاور بهینه‌سازی و فعالیت‌های آموزشی و آگاه‌سازی از جمله این اقدام‌ها بوده. اما همچنان ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد که در صورت راهکارهای مناسب بهبود الگوی تولید و مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت. یکی از راهکارهای جدید استفاده از فناوری به نام RTO که در پژوهشگاه صنعت نفت طراحی شده. آقای دکتر مهدی احمدی مروست، متخصص در علم شیمی و پژوهشگر پژوهشگاه صنعت نفت، در این باره توضیح میدن.
بحث انرژی و مصرف انرژی یکی از مقوله‌هایی هستش که الان در مملکت ما بسیار بسیار مورد توجه هست، حتی در سطح جهان، علل خصوص در مملکت ما. از اون لحاظ میگم که ما شدت مصرف انرژی بالاتری داریم نسبت به نرم جهانی و طبیعتاً همه از آن دارن که باید این رو کم کنیم. یکی از مهمترین جاهایی که مصرف انرژی رو ما داریم طبیعتاً صنایع ما و همینطور صنعت انرژی ما، علل خصوص صنایع نفت ما هستش. در حوزه پژوهش و فناوری مسئله رو که در مملکت ما گام‌های خیلی خوبی در اون زمینه برداشته شده از توسعه دانش فنی هاست. اون چیزی رو که در ادامه در سطح دنیا و همینطور ایران به اون نگاه ویژه دارن، بحث کاهش مصرف انرژی و استفاده از فناوری‌های نوین کاهش مصرف انرژی در مجتمع‌های در حال کار هست، یعنی مجتمع‌های پتروشیمیایی، پالایشگاهی و دیگر مجتمع‌های عملیاتی ما که در حال کار هستند. علل خصوص که مصرف بسیار انرژی هم داریم، از طرفی تولید محصولات بسیار با ارزش و صنعت ما عمدتاً بر پایه این صنایع استوار شده و یکی از تکنولوژی هایی رو که ما دیدیم دارای پتانسیل بالایی هستش برای اینکه بهش دست پیدا کنیم، تکنولوژی RTO یا ریل تایم اپتیمایزیشن یا بهینه‌سازی همزمان فرایند. هدفی که این فناوری داره در از این هستش که به صورت مستمر در حینی که عملیات در حال کار هست، پالایشگاه پتروشیمی ما در حال تولید هست، میزان مصرف انرژی رو مینیمم کنه، به کمترین حد ممکن برسه. انرژی هایی رو که ما در صنایع نفتیمون مصرف میکنیم در مجتمع عملیاتیمون، یعنی برق، آب، بخار، اینها رو کاهش بدیم. نکته‌ای که ما رو خیلی جالب دیدیم این بود که این فناوری هستش که سود اقتصادی بسیار بسیار بالایی داره، یعنی میزان بازگشت سرمایه که معمولاً در فرآیندهای نفتی بین 10-20% اگر باشه مناسب هست برای حتی کشور ما، این فناوری میزان بازگشت سرمایه بالای 200% 100% رو میده که خیلی خیلی عجیب بود. فناوری RTO یک فناوری مبتنی بر اتوماسیون و کنترل هست. در اصل فرایندی هستش که از همه لحاظ در بهترین حالت فرایندی قرار داره، یعنی بهترین حالت در اختیار بهره بردار قرار میگیره. با گذشت زمان و کارکرد این فرایند یک سری تغییرات در فرایند اتفاق میفته که این تغییرات معمولا توسط بهره بردارها پایش نمیشود. این تغییرات باعث میشه که فرایند ما میزان مصرف انرژی که در روز اول مینیمایز بوده، در بهترین حالت بوده، با گذر زمان افزایش پیدا کنه. فناوری RTO به صورت مستمر فرایند مورد نظر رو پایش میکنه و بر اساس این پایشی که میکنه و بر اساس یک سری الگوریتم ها و محاسبات که انجام میده، سه ست پوینت های بهینه رو برای اینکه ما مینیمم میزان مصرف انرژی رو داشته باشیم در اختیار بهره بردار قرار میده. یه مثال شاید روشن‌تر بخوام بزنم، ابتدای کار که ما یه خودرو رو از کمپانی تحویل میگیریم، این خودرو کاملا اوکی هست، هیچ مشکلی نداره، میزان مصرفش هم طبیعتا در حدی هستش که میزان بهینه مصرف اون خودروست. بعد از مدتی که با اون خودرو کار میکنیم، تغییراتی در موتور به وجود میاد، از حالت نرمال خارج میشه، میزان مصرف میره بالا. هر چند مدت یه بار افراد میبرن این رو به نمایندگی تحویل میدن و اونجا تنظیمش میکنه، دوباره میزان مصرف سوخت رو پایین میاره. این تکنولوژی همین کار رو انجام میده، یعنی به صورت مستمر نه مقطعی. ما هر 6 ماه یه بار خودروی خودمون رو به نمایندگی مراجعه میکنیم، ولی در این تکنولوژی به صورت مستمر در هر بازه زمانی 8 ساعته یا یک روزه این کار رو انجام میده و به این ترتیب میزان مصرف انرژی بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه.
برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. رهاورد یک مجله علمی در همه عرصه‌های دانش و فناوری دنیاست. با ما تا آخر برنامه همراه باشید.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که رژیم غذایی پرچرب باعث پیشرفت سرطان پروستات میشه. مطالعات اخیر محققان دانشگاه مکگیل در کانادا نشون میده رژیم غذایی پرچرب سرطان پروستات رو تهاجمی تر و کشنده تر میکنه. به گزارش پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، بعضی ژن‌ها در شروع و پیشرفت سرطان نقش دارن. این ژن‌ها انکوژن نامیده میشن و یکی از این انکوژن ها MYC نام داره. این ژن یک عامل کلیدی در تومورزاییه، به خاطر همین سلول های سالم رو بدخیم میکنه و به رشد سلول های سرطانی منجر میشه. معمولا این فرایند به خاطر وجود بیش از حد این ژن اتفاق میفته. مطالعات محققان دانشگاه مکگیل با بررسی رژیم غذایی 319 بیمار نشون میده رژیم غذایی پرچرب و حاوی چربی اشباع شده نقشی مثل وجود بیش از حد ژن MYC داره و سرطان پروستات رو تهاجمی تر میکنه. این مطالعه بیش از پیش تأثیر رژیم غذایی رو بر کنترل بیماری روشن میکنه. رژیم غذایی پرچرب علاوه بر تغییرات مولکولی با افزایش چاقی و شاخص توده بدنی هم در پیشرفت سرطان پروستات مؤثره. به گزارش انجمن سرطان امریکا یا همون ACS، سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان و دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطانه. اگرچه میانگین سنی ابتلا بیش از 60 ساله، ولی بروز اون در سنین قبل از 40 سالگی هم دیده شده. بنابراین پزشکان معتقدند که مردان بالای 40 سال باید سالی 2 بار تحت غربالگری سرطان قرار بگیرن. الان برای تشخیص سرطان پروستات از تست دیجیتال رکتوم، آزمایش خون، MRI، نمونه برداری و آنتیژن ویژه پروستات و PSA استفاده میشه.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیست توده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور هستیم. ما کنار یکی از غرفه هایی هستیم که صنایع متالورژی رو پیگیری کردن. از جناب مهندس سامان زنگنه ازشون میخوام که توضیح بدن در مورد این فناوری.
آقا تحصیل رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد هستن از دانشگاه تهران، مدیر واحد مهندسی صنایع و آموزش و بحث دانش بنیان شرکت هستن و پیگیری طرح‌های توجیهی و اینکه آیا محصولات ما توجیه پذیر از نظر فنی و اقتصادی هست رو بررسی میکنیم و بازارش رو به طور کامل میبینیم و بعد از اون شروع میکنیم والا سرمایه گذاری کردن، خرید متریال، برنامه ریزی تولید، طراحی محصول و تولید و ارسال محصول رو.
سه تا از محصولاتتون رو به نمایشگاه آوردین. یکی شبیه دریچه است که منافذی داره برای عبور هوا فکر میکنم. بعد شبیه دو تا هم شبیه آچار کنارش هست. اسم این محصولی که آوردین چیه؟
این محصولاتی که اینجا میبینین کامل در اختیار شرکت‌های معادن، سیمان و فولادا قرار میگیره برای بحث خردایش سنگ معادن. خب این قطعات توی دستگاه آسیا یا به قولی دستگاه بالمیل قرار میگیره. این قطعات نقش محافظت از این دستگاه رو دارن که به اسم زرد یا فراگ ما اینا رو میشناسیم توی صنعت. این قطعه که شما دیدین الان در قطعه زره هست و برای بحث خردایش استفاده میشه.
شبیه زره هم هستش.
و این جنس این قطعات بیشتر های کروم هست و
های کروم یعنی ترکیب کدوم یکی از فلزات؟
فولاد و آلیاژ کروم هست که کروم به خاطر اینکه بتونه این قطعه رو سخت نگه داره و سختیش رو ببره بالا، که خب میدونین هر چقدر این سختی این قطعات بره بالاتر شکستگیشون هم میره بالاتر. ما باید یه فرمول فرمولاسیون خیلی خاصی رو برای این قطعات در نظر بگیریم که هر دو هم سایش اینا و هم شکستگی اینا رو مد نظر قرار بدیم.
یکی دیگه از محصولاتی که اینجا گذاشتین شبیه رادیاتور ماشینه، یعنی وقتی بازش میکنی شبیه جلوی رادیاتور ماشینه. اسمش چیه؟
اینا دیافراگ هستن، اینا هم برای همون دستگاه استفاده میشن. بله.
انواع گویی‌ها رو شما دارین در سایزهای متفاوت، از گویی‌هایی که بسیار درشت هستن یعنی توی یک کف دست جا میشن و گویهایی که بسیار کوچیکن شبیه تیله های قدیمه.
اون نکته جالب اینه که هر کسی که میاد اینجا اگر علمشو نداشته باشه بیشتر فکر میکنه اینا برای توپ و نمیدونم تفنگ و این چیزا استفاده میشه، هرچند که ما نمونه دیگه به اسم ساچمه داریم ولی اینا ساچمه نیستن. اینا جنسشون از فولاده در سایزهای مختلف و آنالیزها یا عناصر مختلف ما اینا رو تولید میکنیم که اینها برای سایش و پود کردن سنگ معادن استفاده میشه. اون دستگاه و اون سازنده اون دستگاه به ما سایز و آنالیز رو از ما میخواد و ما بر اساس اون میایم طراحی محصول میکنیم، مواد اولیه‌اش رو تعیین میکنیم، فرمولاسیون میکنیم و این گوله ها رو تولید میکنیم و براشون ارسال میکنیم. خب یه نکته خیلی قابل توجهی که اینا دارن اینه که ما میتونیم اینا دوباره به چرخه برگردونیم و ازشون استفاده بکنیم و بحث محیط زیستی رو حل کردیم با این قضیه. همینطور که ما الان داریم با شرکت‌های مس داریم این تبادل انجام میدیم و دوباره این محصول رو دوباره برمیگردیم بعد از استفاده و چرخه محیط زیست رو حفظ کردیم تو این قضیه.
سپاسگزارم. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی ممنون.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که 8 فن بازار تخصصی در کشور راه اندازی میشه. معاون توسعه نوآوری پارک علم و فناوری پردیس از راه اندازی 8 فن بازار تخصصی در کشور خبر داده. اکبر قنبرپور گفته که با توجه به ظرفیت عظیم عرضه و تقاضای فناوری در کشور، در این بین واسطهایی مثل کارگزاران تجارت فناوری و فنبازارها حضور دارند که همرسانی عرضه و تقاضا را انجام میدن و یکی از سخت‌ترین کارها که تجاری سازی فناوری عهده‌دار هستند. فنبازارها فعالان حوزه تجارت فناوری کشور هستند. بیشتر از 4700 شرکت دانش بنیان در تولید فناوری فعالیت میکنند. فنبازارها تلاش میکنند تا فناوری رو بفروشن یا انتقال فناوری کنن و یا سرمایه گذار رو مجاب به سرمایه گذاری برای یک طرح دانش بنیان کنن. معاون توسعه نوآوری پارک علم و فناوری پردیس با اشاره به راه اندازی فنبازار در 20 استان کشور گفته که برنامه داریم تا 2 سال آینده همه کشور دارای فنبازار بشه، ضمن اون که به 7 پارک علم و فناوری و 15 شرکت شهرکای صنعتی مجوز راه اندازی فنبازار دادیم. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که 5 دوره آموزشی جامع اینترنت اشیا برگزار میشه. 5 دور از دوره های آموزشی جامع و تخصصی اینترنت اشیا به همت مرکز تحقیقات اینترنت اشیا و با حمایت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی آذر ماه امسال در تهران برگزار میشه. برای افزایش ظرفیت‌های دانشی و آموزشی کشور در بخش فناوری‌های نوین دیجیتالی، مرکز تحقیقات اینترنت اشیا 5 دوره آموزش جامع اینترنت اشیا و 2 دوره تخصصی امنیت اینترنت اشیا رو با هدف توانمندسازی دانشجویان، مهندسان و متخصصان کشور برای حضور در اکوسیستم هوشمندسازی و اینترنت اشیا برگزار می‌کنه. علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز تحقیقات اینترنت اشیا به آدرس iotiran.com مراجعه کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که ربات اجتماعی برای راهنمایی مسافران در فرودگاه‌ها ساخته شده. محققان کشورمون موفق به طراحی یه ربات شدن که در فرودگاه‌ها و فروشگاه‌ها می‌تونه به عنوان راهنما استفاده بشه. این ربات اجتماعی از حسگرهای مختلفی برخوردار تا بتونه موانع رو به خوبی تشخیص بده و با اونها برخورد نکنه. برد مؤثر این ربات اجتماعی 15 متره، به این معنا که این ربات تا 15 متر قبل از یک مانع اون رو تشخیص میده تا به اون برخورد نکنه. این ربات اجتماعی دارای حسگر اسکن 360 درجه است تا بتونه پیرامون خودش رو مثل یک انسان درک کنه. همچنین دارای یک دوربین برای پیدا کردن موانعی که در این زمینه از هوش مصنوعی استفاده شده. این ربات در هر محیطی که قرار بگیره بعد از یک گشت زنی موقعیت خودش رو پیدا میکنه و میتونه به راحتی مسیریابی کنه. در خیلی از فرودگاه‌ها بسیاری از مسافران نیاز دارن تا افرادی اونها رو راهنمایی کنن. به خاطر همین این ربات میتونه جایگزین افراد بشه و به جای خاصی که اونها میخوان راهنماییشون کنه. یکی از محققان این پروژه با تاکید بر این که این ربات اجتماعی قابل برنامه ریزیه گفته که هر فرودگاه میتونه نقشه اماکن مشخص رو در محدوده خودش به این ربات ارائه کنه تا بتونه راهنمای مناسبی برای مسافران باشه.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه‌های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشیم.